شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجور رادیومی دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیوم. صبح همگی بخیر و امیدوارم که روز خوبی رو پیش رو داشته باشید.
رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح 9 و 2 دقیقه تا 9 و 45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز از جدیدترین های دنیای علم و فناوری برای شما میگیم و سعی میکنیم از نگاه علم به جهان پیرامون اون نگاه کنیم.
فراموش نکنید که برنامه رادیوم رو در فضای مجازی هم دنبال بکنید. در اینستاگرام نشانه ما هست @ra.radiom و البته کسایی که پیام میدن میگن که برنامه فلان روز رو نتونستیم بشنویم، تکرار رادیوم کی هست، میتونید برید در اپلیکیشن کست باکس، اونجا برنامه رادیوم رو جستجو بکنید. چند ساعت بعد از اتمام برنامه فایل برنامه در اپلیکیشن کست باکس قرار میگیره به عنوان پادکست و میتونید از اونجا بشنوید و آرشیو رو هم مرور بکنید و موضوعات و کارشناسان رو در تاریخ‌های مختلف ببینید و گوش بکنید.
رادیوم، شبکه جوان،
30881،
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح.
رادیوم.
بریم به سراغ میثم موسوی که مروری هستش بر مهمترین رویدادهای دنیای علم و فناوری.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در آلومینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم تحلیل ریاضی شیرینسازی آب دریا با اختلاف دمای آب گرم و سرد توسط محقق ایرانی. مونا شجاعی، محقق مؤسسه تحقیقات آب، در پژوهش جدیدی به بررسی خط لوله بخار زیر اتمسفری پرداخته که با استفاده از اختلاف دما بین منابع گرم و سرد آب دریا رو شیرین میکنه. این روش به دلیل مزایای اثبات شده قابلیت استفاده صنعتی و میدانی داره و پژوهشگران با استفاده از مدل‌های ریاضی پیشرفته انتقال حرارت و پروفایل دما در این سیستم رو تحلیل کردند. نتایج این تحلیل در یک میدان طبیعی بین 16 کیلومتری شهر رامسر و ارتفاعات تخت سلیمان ارائه شده و نشون میده که مدل ریاضی توسعه پیدا کرده میتونه به بهبود طراحی و عملکرد سیستم‌های خط لوله بخار زیر اتمسفری در شرایط واقعی کمک کنه. این پژوهش پایه‌ای برای کاربردهای گسترده‌تر در شیرین‌سازی آب دریا فراهم می‌کنه. نانوذرات، راهکار افزایش دوام بتن‌های ساحلی. تحقیق جدید محققان دانشگاه‌های شیراز و صنعتی شریف نشون داد که ترکیب نانو کلوید اکسید گرافن و نانو دی اکسید تیتانیوم میتونه نفوذ ایون کلوراید در بتن‌های ساحلی رو کاهش بده. این سازه‌ها به دلیل تماس مداوم با آب دریا و ایون‌های خورنده دچار خوردگی و ترک خوردگی میشن و نفوذپذیری بالا دوام بتن رو تهدید میکنه. بر این اساس افزودن نانوذرات بر اسلامپ بتن تأثیری نداشت، اما نانو کلوید اکسید گرافن با سرکوب واکنش هیداراتاسیون سیمان باعث کاهش مقاومت فشاری بتن شد، به طوری که 1.5% افزودن این نانو کلوید مقاومت فشاری 90 روزه بتن رو تا 22.5% کاهش داد. پژوهشگران تاکید کردند که با تعیین دقیق میزان نانوذرات میشه دوام بتن در برابر ایون کلوراید رو به طور قابل توجهی افزایش داد. و واکسن mRNA شخصی سازی شده امیدبخش در درمان سرطان معده. محققان موفق به توسعه واکسن mRNA مبتنی بر نئو آنتیژن شدند که میتونه سلول‌های تی خاص تومور رو فعال کنه و اثر درمان ضد PD-1 رو تقویت کنه. این واکسن در مدل‌های حیوانی باعث کاهش و حتی از بین رفتن تومورهای معده با متاستاز سقافی شده و پاسخ ایمنی پایدار ایجاد می‌کنه. این پیشرفت نشون دهنده جهشی مهم در مسیر درمان‌های شخصی سازی شده سرطانه، چون نئوآنتیژن‌ها اهداف ایمنی شناختی منحصر به فرد برای هر بیمار فراهم می‌کنند. با وجود موفقیت‌های اولیه، شناسایی دقیق نئوآنتیژن‌های مؤثر همچنان چالش اصلیه و شرکت‌های دارویی بزرگ در حال اجرای کارآزمایی‌های بالینی برای بهره‌گیری از این فناوری هستند. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. حالا در پرونده ویژه دکتر مهدی هادی متخصص سلول درمانی همراه ما هستن. سلام به شما دکتر، خوش آمدید.
سلام، ممنون از دعوتتون، در خدمتتون هستم.
ما وقتی راجع به جهان جدید در قرن 21 صحبت میکنیم، وقتی راجع به تکنولوژی‌های تازه صحبت میکنیم، راجع به AI صحبت میکنیم، همه اینا یک سمت قرار میگیره. سمت دیگه ماجرای ژنتیک هستش، ماجرای سلول‌های بنیادی هستش، سلول درمانی هستش. انگار که جهانمون داره یک پوست اندازی بزرگ در فناوری و دانش انجام میده، در پزشکی انجام میده. میشه از زاویه نگاه شما بشنویم که چه تغییر بزرگی در حال رخ دادنه؟
بله، ببینید، در طول تاریخ ثابت شده که انسان همیشه به دنبال جاودانگی بوده و دوست داشته خودش رو جاودانه کنه. در یک بازه زمانی در حوزه تخصصی ما شبیه سازی انسان مطرح شد و خیلی از کشورهای پیشرفته شروع کردن. البته خیلی پیچیدگی هم نداره این دانش، اما بحث روح مطرح شد و اینکه انسانی که به صورت آزمایشگاهی شبیه سازی میشه، روح درش به هر حال دمیده میشه یک انسانه و نباید از این به عنوان یک لوازم یدکی استفاده بشه برای درمان انسان‌های بعدی. و بعد علم به خاطر این محدودیت‌هایی که بود رفت به سمت تولید سلول به صورت رسمی، سلول‌های بنیادی، سلولی که قابل تزریق به انسان باشه، و در گام بعدی تولید بافت انسان در شرایط آزمایشگاهی مطرح شد و بعد از اون در اصل ساخت اندام‌های انسان مطرح شد. خب با توجه به اینکه در اصل مهندسی هم به کمک علم زیست‌شناسی اومد، در ابتدا چاپگرهای سه‌بعدی ساخته شدن و بعد چاپگرهای زیستی سه‌بعدی و اینها به ما کمک میکنن با کمک همدیگه این دوتا علم بتونیم اندامهای بدن رو تولید بکنیم، مثل گوش، نای، دریچه قلب و موارد دیگه.
آی دکتر هادی، من یادم میاد پدر بزرگم وقتی که بچه بودم به مادرم میگفت پیرشی دخترم، بعد من لجم میگرفت احسان میگفتم که یعنی چی پیرشی، برای چی پدر بزرگم به مادرم میگه پیرشی؟ نگو در واقع این یک داستانی بوده که مربوط به روزگار قدیمه، خیلی هم از همون دور نیست. آدم ها تو سن جوون از دست میرفتن یا خیلی به دوران پیری نمیرسیدن، انگار که یه دعای خوب برای یک انسانی بود که پیرشی، روزهای پیری تو ببینی. ولی انگار که جهان داره عوض میشه و انگار که الان دیگه به همدیگه میتونیم بگیم پیر نشی، به خاطر که حالا سطح بهداشت وسیع‌تر شده، نوع تغذیه انسان دگرگون شده، میتونه فرد انتخاب بکنه که با کیفیت‌تر زندگی بکنه. ولی این یک سمت ماجراست. الان شما دارید راجع به قول معروف لوازم یدکی بدن انسان میگید که با کمک زیست فناوری میشه سلول‌ها رو تکثیر کرد، مأموریت سلول‌ها رو مشخص کرد و اون سلول‌ها رو تبدیل کرد حتی به بافت. یعنی در واقع فقط تغییر در داخل بدن انسان نیست که با تزریق سلول‌ها اتفاق میفته، خود شما در ساختار مهندسی میتونید در واقع کم کم اندام رو درست بکنید. میشه یه چیزی مثل قلب که به هر حال یک پمپ مهم هستش، یعنی به جایی که مثلا بریم سراغ دریچه و عروق و اینها، آیا روزی ممکنه به این نتیجه برسیم که الان میتونیم کلیه درست بکنیم، الان میتونیم قلب رو بسازیم؟
بله، من به یقین خدمتتون میگم که این اتفاق خواهد افتاد. در چاپ زیستی و یا تولید اندام‌های بدن انسان از ساده‌ترین بافت‌ها شروع شده، مثل بافت غضروف که خب خود من سال 2018 تونستم این رو در آزمایشگاه تولید بکنم
در
و
ایران؟
بله بله، و بازخورد جهانی خیلی خوبی هم داشت. و علت اینکه بافت غضروف رو شروع کردم این هست که این بافت ساده‌ترین بافت هست، نه لنف داره، نه عصب داره، نه رگ داره و تمرین بسیار خوبی بود. هر چقدر این بافت ها پیچیده تر میشه، مثل بافت قلب، بافت مغز و بافت های پیچیده دیگر، خب تحقیقات گسترده تری نیاز داره و زمان بیشتری میبره. الان در کشورهای پیشرفته، خب 5 تا کشور هستن که بسیار در این علوم پیشرفت کردن، اندام گوش و اندام نای کاملا مجوز درمان گرفتن و میتونن پیوند
میشه.
بله، مثلا یک آرزه ای هست به اسم میکروتیا که بیشتر در فرزندان دختر وجود داره، وقتی که متولد میشن یکی از گوش هاشون گوش بیرونی نداره و خب میان بعد از اینکه مقدار این
بزرگ شد
میان عکس برداری میکنن از گوش سمت مخالفش و بعد با چاپگرهای زیستی سه‌بعدی میان گوش سمت مخالفش رو طراحی میکنن، میسازن و بعد در یک قسمتی از بدن این فرد که موی کمتری داره این رو در اصل ایمپلنت میکنن، قرار میدن، مثل یک انکوباتور بدن عمل میکنه، سلول های بنیادی مهاجرت میکنن و این در اصل یک گوش کامل تبدیل میشه و بعد با اون قسمت از پوست که حالت کشسان هم داره و اومده شکل گرفته این رو جدا میکنن و میان پیوند میزنن.
یعنی مثلا اون گوش رو شما سلول های بنیادی اون کوچولو رو میگیرین، اون دختر خانم یا اون آقا پسر رو میگیرید، این بافته ساخته میشه، یعنی یک گوش کوچولو ساخته میشه و بدن به عنوان یک نگهدارنده، یه مزرعه در واقع توسعه بافت، مثلا کنار شکم فرد قرار داده میشه که به قول شما جای امنی هم هستش و موی کمی هم داره و اینها، اون شروع میکنه همینطور رشد پیدا کردن، یه جایی شما اون رو جدا میکنید، پیوند میزنید به گوش فرد و درست میشه.
دقیقاً
ما داریم صحبت از فیزیک گوش میکنیم آقای دکتر، داریم به شنوایی که در واقع
بله دقیقاً در مورد فیزیک گوش داریم صحبت میکنیم، گرچه الان در یه سری کشورها که حالا حمایت‌های بیشتری از بُعد تحقیقاتی شده اومدن رو اندام‌های پیچیده‌تری هم دارن کار میکنن، واقعاً دارن روی یک اندام کامل قلب کار میکنن، چون شما وقتی که بخوای یک قلب رو بسازید قطعاً باید رگ رو جدا پرینت بگیری یا به عبارتی مهندسی بافت کنی، بافت ماهیچه قلب رو جدا انجام بدی، دریچه ها رو جدا انجام بدی و در اصل یا در کنار هم قرار میگیرن یا از ابتدا توسط چاپگرهای زیستی سه‌بعدی بسیار پیشرفته میان کنار هم پرینت گرفته میشن و قرار داده میشن.
یه قلب یک پارچه ساخته میشه.
حالا برای اینکه شنوندگان هم یک حس بهتری به این بگیرن در مورد چاپگر زیستی سه‌بعدی، خب ما میتونیم فرض بکنیم که اون کاغذ چاپگر توی چاپگرهای معمولی میشه داربست ما که از سری پروتئین ها درست میشه و خود اون داربست هم ساختش پیچیدگی های خاص خودش رو داره و روی این داربست میاد جوهر که میشه اون سلول های بنیادی چیده میشه و اگه بخوایم تشبیه کنیم به یک کاغذ، بافت به این شکل آماده میشه.
عجب.
حالا ما در آزمایشگاه به راحتی بافت های مختلف رو در فلاسک های کشت سلولی یا ملزومات دیگری مثل سلستک، هایپر فلاسک اینا درست میکنیم، اما اگر بخوایم به شکل بدیم و شکل یک گوش یا بینی رو به خودش بگیره و قابل استفاده بشه یا دریچه قلب نای، اون موقع از چاپگرهای زیستی سه‌بعدی استفاده میکنیم که در اصل اون شکل رو ایجاد بکنن. ببینید الان بیماری سرطان بینی، شاید اسمش رو نشیده باشه.
نه نشیده بوده.
بیماریه که مجبور میشن بینی رو به طور کامل بردارن و یک حفره بزرگ در صورت ایجاد میشه و افرادی که این بیماری رو دارن و این بافت برداشته میشه، اینها شاید سالها از منزل بیرون نمیان و خجالت میکشن که با این شکل بیان
یا با ماسک باید بیان،
ولی به راحتی این کار در دنیا انجام شده، بینی مثل همون گوش براشون ایجاد شده و پیوند داده شده.
عجب، این تحول شگفت انگیزی که در به نوعی ساخت سه‌بعدی اندام ها داره اتفاق میفته، پرینتر سه‌بعدی که حالا پرینتر زیستی هستش که داره به نوعی اندام رو درست میکنه. اما یه خورده میخوام بیام جزئی تر نگاه بهش بکنم آقای دکتر هادی، این که ما در بدنمون اتفاقات زیادی میفته، بخش جدی از اتفاقاتی که رخ میده سن و سال و گذر زمان هستش، پیری هست که شما در ابتدای برنامه به اون میل انسان به جاودانگی اشاره کردید، حالا جاودانگی به کنار، ولی من میخوام دیرتر پیرشم، میخوام که با توجه به این سبک زندگی در دوران جدید یه کاری انجام بدم. حالا این کار جدید میتونه بخشش مثلا زیبایی باشه، مثل کسی که مثلا موشو رنگ میکنه، حالا من میخوام یه کاری بکنم با پوست صورتم کیفیتش بهتر بشه یا دندانم رو محافظت بیشتری بکنم، بخشی از هم زیباییم هم باز کیفیت غذا خوردن و بهداشتم هستش. عین پروفسور بالتازار که کارتون قدیمی بود ما میدیدیم، آیا مثلا یه دفعه یه عصاره هست که مثلا به عنوان یک نوشدارو، به عنوان یک مایعی که باعث جاودانگی میشه، من بنوشم این سلول های پوستم که داره پیر میشه به نوعی احیا بشه، سلول هایی که در بدنم این عضلاتی که داره فرسوده میشه یا بافت های قذروفی که منجر به آرتروز و اتفاقات مختلف میشه، آیا کم کم به اینجا میرسیم که مثلا تبدیل بشه به یک عصاره‌ای که من بنوشم توی کپسولی باشه بخورم و درست بشم؟
سوال خیلی خوبی بود. ببینید این امکان شما میفرمایید که کم کم این اتفاق بیفته. من میگم شده. اما به دلایل مختلف شاید محققین به خاطر بحث بازار محصولات مختلف که وجود داره شاید جرئت نمی‌کنن این سری مسائل رو مطرح کنن. ببینید در حال حاضر که محصولات سلول‌های بنیادی سلول درمانی برای جوانسازی پوست، برای ریزش مو قابل استفاده هست، برای بحث‌های مطالعات بالینی نتایج بسیار خوبی داشته. اما من خودم از زمان خیلی دور به این فکر می‌کردم که خب چرا کل بدن جوان نشه؟ چرا بیایم پوست رو جوان کنیم، چین و چروک رو برطرف کنیم؟ ببینید یک بحث چالش برانگیز داره که خیلی حالا باز نمی کنم، ولی سلول های بنیادی انواعی دارن و ما خب الان اگر یک تحقیق ساده در اینترنت هم بکنیم متوجه میشیم که انواعی دارن و اسم های مختلفی دارن، حالا از جمله سلول های بنیادی جنینی، سلول های بنیادی خون بند ناف، سلول های بنیادی بالغین و
فرق میکنن، فرق میکنن عمل کردشون،
بله قدرت هاشون هم با هم فرق میکنن. در این اینکه قدرت های خوبی دارن خطرناک هم بعضیشون هستن. مثلا سلول های بنیادی جنینی که از مرحله بلاستوسیست جنین در زیر میکروسکوپ جدا میشه، بعد از لقاح 3 تا 5 روز بعد از لقاح میتونه جدا بشه، بسیار پرتوان هست، میتونه به هر سلولی تبدیل بشه، اما خطرات خاص خودش رو هم داره،
سلول سرطانی هم تبدیل بشه.
بله به خاطر همین این سلول ها رو خیلی اجازه درمانی فعلا داده نشده و تحقیقاتی است. اما حالا میخوام یه موضوع دیگه ای رو خدمتتون بگم. سلول های بنیادی که حالا کم خطر یا بی خطر هستن، مثلا بی خطر محکم میگم هستن، خود اونها رو همه یه نوع میشناسن، ولی اونها هم انواعی دارن. ما تو تحقیقات خودمون، تحقیقات پای خودمون، رسیدیم به این که همین سلول های بنیادی که فرض بکنید که همه میگن سلول های بنیادی مزان شیمی، خودشون هم داخل خودشون انواعی دارن. ما رسیدیم با دوستانم تو تحقیقاتمون به یک موضوع پرچالشی، به این که حالا اسمشو گذاشتیم فعلا سلول های بنیادی جوانی. اومدیم دیدیم در موش آزمایشگاهی مدل جوان یک سری سلول های بنیادی خاصی هستن که خیلی زیادن توی خونه این موش آزمایشگاهی، و هرچی این موش پیرتر میشه این سلول ها اون نوع خاصی که من خدمتتون میگم کمتر میشه و این باعث ایجینگ یا پیری میشه، پیری در تمام بدن. حالا در موش آزمایشگاهی ما اومدیم اینها رو تکثیر کردیم، تزریق کردیم و دیدیم که در اون اتفاق جالب میفته.
آهان. ما این خون درمانی رو خیلی سال پیش هم داشتیم، مثلا میگفتن که خونه جوون رو وقتی که به یه پیر تزریق بکنی حالش خوبتر میشه.
دقیقاً این پازله داره تکمیل میشه. آهان. اما ما داریم میریم به سمتی که کل خون رو
برداشت بکنیم،
ما بیایم مثلا اون چند دونه سلولی که مد نظرمونه از بدن یک فرد میانسال جدا کنیم و اون رو تکثیر کنیم و سلول های خودش رو که عوارض ایمنی هم براش نشه بشه تکثیر کنیم و وارد بدنش بکنیم و این بره تو جریان خون، قلب رو بازسازی کنه، کلیه رو بازسازی کنه، پوست رو بازسازی کنه و واقعا اون آرزوی بشر رو برآورده کنه.
اجازه بدید دکتر هادی بگم که برام باور نکردنیه. چجوری میشه که باور بکنم؟ الان این یعنی در حد مطالعه است یا نه به صورت عملی؟
این در حیوانات آزمایشگاهی مطالعهش انجام شده اما
هنوز روی انسان
به دلایل مختلفی به چاپ نرسوندیم ما این رو به عنوان مقاله، اما در انسان نه هنوز
اتفاق نیفتاده.
ولی چون نیاز به مجوزهای خاصی داره که
اتفاق بیفته، ولی به نوعی کاسه کوزه همه این شرکت‌های دارویی و اینها که برای انواع بیماری‌ها در دوران سالمندی هستن همه‌شون انگار تعطیل میشه. یعنی شما احتمالاً جدا از مطالعه علمی که دارید انجام میدید، شما و منظورم اصلا افرادی مثل شماست در همه جای دنیا، یک سمت ماجرا رو در روی با شرکت‌های داروسازی بزرگی که احتمالاً شاید خوششون نیاد از شما. شما دارید یه چیزی درست می‌کنید که همه چی درست میشه باهاش و این یه خورده به نظر برای اون بیزینس و برای اون کار کسب خطرناکه.
بله بسیار، هم برای ما خطرناکه هم برای کسب و کار اونها. در کشورهای پیشرفته این فرهنگ جا افتاده که میان شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های تحقیقاتی حوزه سلولای بنیادی رو میان می‌خرن، سهامشون رو می‌خرن با قیمت‌های خیلی خوب و دو تا کار می‌کنن، یا این دانش رو متوقف می‌کنن چون دیگه صاحب اون شرکت میشن، یک مبلغ خیلی خوبی به اون دانشمندا، به اون صاحبین اون شرکت استارتاپ میدن،
پولو بگی کار نکن.
بله و اونها رو حذف میکنن و شرکت رو به نحوی متوقف میکنن. بعضی از این شرکت ها هم میان بر اساس اون اندازه بازاری که تو محصولات دیگه شون دارن این دانش رو نگه میدارن در شرایط خاصی که ببینن اون داروهای قبلی دیگه تو بازار کششی نداره خیلی یا عوارض زیادی داره، کم کم شروع میکنن خودشون رو اینا کار میکنن. باز خوبه که کند میشه ولی این علم از بین نمیره. ولی در کشور ما متاسفانه شرکت های بزرگ دارویی تجاری نمیان حتی این دانش رو بخرن، این شرکت رو جز خودشون بکنن
یا مداخله‌ای
بکنن. بیشتر نگران بازار خودشون هستن و سعی میکنن که به شکل‌های مختلف بالاخره این کار رو انجام بدن. ببینید مثلا یکی از محصولاتی که خیلی جالبه در کشور ما تولید شده و خدا رو شکر این مجوز گرفته، پرده آمونیون جنین هست. جنینی که به دنیا میاد اون پرده‌ای که دور جنین در شکم مادر هست
و دور جنین
کیسه آب بله اون رو خب سالها دور می‌ریختن در زایشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، اتاق‌های عمل.
به درد می‌خوره؟
بله. الان اومدن شرکت‌هایی و به سختی هم مجوز گرفتن ولی خدا رو شکر گرفتن و این پرده آمونیون جنین رو در اصل از بیمارستان‌ها می‌گیرن با پروتکل‌های بسیار دقیق، استانداردهای بین‌المللی، اینها رو آسلولار می‌کنن یا سلول‌های اون فرد رو از خارج می‌کنن و یک بافت بسیار ارزشمند میشه این ماده زیستی دور ریختنی که از قبل دور ریخته می‌شد، الان داره برای ترمیم قرنیه چشم استفاده میشه در چشم پزشکی.
اون در واقع کیسه آب من برای من استفاده میشه یا برای دیگران هم میتونه استفاده شه؟
اون چون سلول‌ها ازش خارج شده ایمنی کامل داره و در تمام جراحی داره استفاده میشه.
برای همه میشه استفاده کرد؟
بله بله کاملا.
یعنی مثل گروه خونی نیستش که
نه دیگه همه اون پارامترها حل شده است و خارج شده و بافت اون داربست فقط مونده.
یعنی بدون دی ان ای هستش؟
بدون دی ان ای هست. ببینید البته با دی ان ای با سلولش هم وجود داره برای مواردی که حالا پزشک به تشخیص خوش استفاده میکنه و عوارض جدی نداشته، چون که به صورت گرفت هست. این نیست که یک داروی آلوژن یا داروی که از کسی دیگه گرفته شده بیا تزریق به خون بشه و سیستم ایمنی رو به شکل بدی
بخواد دفاع بکنه بدن.
الان این داره در سوختگی ها استفاده میشه و هیچ اسکاری به جا نمیذاره،
یعنی
بله در چشم پزشکی استفاده میکنه، در حوزه تخصصی زنان جراحی های مختلف داره استفاده میشه، حالا من دونه دونه باز نمیکنم. و یک بافتیه که در جراحی های ارتوپدی خیلی داره کمک میکنه و جلوی چسبندگی رو میگیره. یا حتی یه چیز جالبی که ما تو تحقیقات بهش رسیدیم، توی بحث سزارین خب خیلی مشکلات چسبندگی رو ما داریم،
بله.
ولی وقتی که از این بافت استفاده میشه و بعد اون درس بسته میشه و بخی انجام شد دیگه اون چسبندگی و عوارض بعد از سزارین همه از بین میره و خیلی از کارهایی. ببینید الان یک بافت دور ریختنی که سالها در سطل زباله ریخته میشد الان اومده تبدیل شده به یک بافت بسیار ارزشمند که در کشورهای پیشرفته این رو یک اندازه 10 سانت در 10 سانتش رو $1,000 دارن میفروشن. حالا تو ایران خب قیمت ها خیلی پایین تر است و من خیلی خوشحالم که این محصولات مجوز میگیرن و وارد بازار میشن و مردم میتونن استفاده بکنن و موارد زیادی از این قبیل که میتونم براتون اسم ببرم.
متشکرم. گفتگوی من و احسان مهرجو با دکتر مهدی هادی متخصص سلول درمانی همچنان ادامه داره. نمیتونم ابراز نکنم که چقدر خوشحالم که علم اینطور داره کیفیت زندگی بشر رو دگرگون میکنه و نمیتونم توصیف بکنم که چقدر خوشحالم که در ایران خودمون آقای دکتر هادی و امثال ایشون هستن که دارن این علم رو توسعه میدن با همه سختی و دشواری هاش. همچنان رادیوم ادامه داره و تا لحظات دیگه برمیگردیم به این گفتگو، اما قبلش
بریم سراغ کتابی ها. مرو کادم زاده کتاب دیگر برای ما معرفی میکنه، بخش از اون رو میخونه، برمیگردیم و قسمت دوم پرونده ویژه رو ادامه میدیم.
کتابیوم دقایقیه که برای یافتن پاسخ سوالات به سراغ کتاب ها میریم. بسیاری از ما با رفتارها و واکنش‌های روبرو هستیم که دلیلشون رو نمی‌دونیم، مثل افکار منفی و یا عادتی که حتی بعد از سال‌ها رهاشون نکردیم. ریشه این الگوها معمولاً در گذشته و تجربه‌های کودکیمونه، جایی که ذهنمون برای محافظت از ما راه‌هایی رو انتخاب کرده که شاید امروز دیگه به کارمون نیان. اما برای تغییر در دنیای امروزی چی کار باید بکنیم؟ اولین قدم اینه که با شجاعت به درون خودمون نگاه کنیم و متوجه بشیم که چه چیزهایی ما رو شکل دادن. شناخت این الگوهای تکرار شونده مثل باز کردن نقشه راهیه که همیشه بدون اینکه بفهمیم در اون حرکت می‌کردیم. وقتی متوجه بشیم که چرا در شرایط مشابه همون تصمیم‌ها و واکنش‌های اشتباه رو داریم، تازه قدرت انتخاب پیدا می‌کنیم. این آگاهی نقطه شروع تغییره. ما اغلب با خودکار درونمون زندگی میکنیم، یعنی بخشی از ذهنمون که بیوقفه تصمیم میگیره بدون اینکه حضور آگاه ما رو بخواد. اما اگر یاد بگیریم به جای قضاوت خودمون رو ببینیم و بفهمیم که ما افکارمون نیستیم، کم کم میتونیم از این حالت خودکار خارج بشیم. مشکل اصلی اینه که سالها به الگوهای قدیمی عادت کردیم و حتی در موقعیت‌های جدید هم همون مسیر همیشگی رو پیش می‌گیریم. اگر این حلقه تکرار ما رو در یک چرخه بسته نگه داره، زمانی که بهش آگاه میشیم میتونیم راه بازسازی و تغییر رو پیدا کنیم. ولی بعضی از آسیب‌ها حتی اگر به چشم هم نیان میتونن در بدن ما جا خوش کنن، مثل استراب، مشکلات گوارشی و یا سردردهایی که درمان‌های معمول جوابشون رو نمیدن. یکی از مهمترین بخش‌های این مسیر یاد گرفتن خود بازپروریه، یعنی خودمون نیازهایی رو که در کودکی به اون بی پاسخ موندیم برآورده کنیم، یعنی با خودمون مهربون‌تر باشیم، به خودمون امنیت بدیم و اون مراقبتی رو که لازم داشتیم به خودمون هدیه بدیم. تغییر هم با کارهای ساده روزانه آغاز میشه، مثل مراقبه، تنفس آگاه، کمی حرکت بدنی، تغذیه سالم، خواب کافی و حتی زمانی برای بازی و یا آرامش. به ظاهر همه این موضوعات کوچک هستند، ولی اگر مداوم انجام بشن میشن ستونهای اصلی یک زندگی تازه. هدف همه این تلاش ها رسیدن به خود اصیله، اون بخشی که واقعا ما هستیم، نه نسخه ای که برای راضی کردن دیگران ساختیم. این حس که من کافی هستم رو نمیشه از بیرون دریافت کرد، بلکه باید اون رو در درونتون پیدا کنید. باید یادمون باشه که این مسیر مقصدی ثابت نداره، سفریه که همیشه ادامه داره و هر بار که آگاهانه برای خودمون قدمی برمی‌داریم، یک پله به زندگی واقعی‌تر و پرمعناتر نزدیک میشیم. کتابیوم امروز بخشی بود از کتاب رها به نویسندگی دکتر نیکول لوپرا، روانشناس بالینی و بنیانگذار روانشناسی کلیگرا. او در کتابش با زبانی ساده و عملی نشون میده که چطور میتونیم از الگوهای محدود کننده گذشته رها بشیم، یه جورای تروماها رو فراموش بکنیم و بتونیم خودآگاهیمون رو پرورش بدیم. این کتاب جزو کتابهای روانشناسیه و اگر شما هم درگیر تروماها هستید، شاید این کتاب بهتون کمک کنه. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر خانم آقایان، شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و برمیگردیم سراغ بخش دوم پرونده ویژه. گفتگوی من و سیاوش ادامه داره با دکتر هادی، متخصص سلول درمانی. آقای دکتر، تو بخش قبلی اشاره به این شد که سیاوش گفتن که تزریق خون، من یاد یه صحبتای افتادم که چند سال پیش یکی از فوتبالیست های مشهورمون که به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس رفت بودن و میگفتن رفت اونجا خون تزریق کرده اومده و خیلی گفتن نه آقا مگه میشه خون تزریق کرد بعد بره بیاد که مثلا خون میخواد چیکار بکنه، فرد که زنده نمونه خونی یه نفر دیگر به یکی دیگه بزنن. پس این اولا صحت داره و یه نوع دوپینگ محسوب میشه، درسته؟
ببینید، اون بحث خون یه بحثیه که خب چون ابتدای کار بوده، یه مقدار الان تو این بازه زمانی که هستیم با پیشرفتایی که اتفاق افتاده یه ذره غیر حرفه‌ای بوده. خب ولی الان دیگه علم به جایی رسیده که دیگه باید بری اون مواردی که در خون باید جدا کنی رو جدا بکنی و استفاده بکنی و به زودی امیدوارم که این اتفاق بیفته.
حالا بیماری که اون فرد نداشته، صرفا برای اینکه تجدید قوه و انرژی بیشتری داشته باشه و سالهای آخر فوتبالش بتونه بهتر بازی کنه، از این جهت بوده.
و به موارد مختلفی از اگر دقیق‌تر بدونم بیشتر میتونم راهنمایی کنم. ببین مثلا یکی از کارهایی که داره توی کشور انجام میشه بس فلبوتومی هست، یه گام جلوتر از فست خون هست. خب قبلا خون رو میومدن میگرفتن با عملیات فست خون، الان میان با فلبوتومی از طرف دیگه ای سرم تزریق میکنن، یه جورایی اون تصفیه خونه اتفاق میفته. اگر منظورتون این هست، اگر نه منظورتون افزودن خون فرد دیگری به فرد دیگریه که اون معقولش کاملا متفاوته، میشه قسمت اول صحبت.
چون خیلی اطلاع ندارم بیش از این دیگه درباره صحبت نمی‌کنم، چون اون موقع رسانه‌ای شده که فرد رفته خون تزریق کرده. من الان آقای دکتر چند وقتی که دچار ریزش مو شدم، یه مقدار کم پشت شده موام، دوباره فکر اینم که بخوام مثلا مو بکارم، حالا یه عده میگن مزوتراپی بکن، یه عده میگن نه برو اصلا کاشت مو کامل انجام بده، ذهنم درگیر شده. اما میگن که اگر که تازه ریزش مو آغاز شده باشه این کاشت تازه میتونه جواب بده، اگر که مدت زیادی سالها باشه که به قول معروف ریزش صورت گرفته باشه و دیگه سر فرد مثل اصطلاحاً زمین بایر شده باشه، دیگه شدنی نیستش. مثلا پدر منی که 30 سال موهاش ریخته کمپوش شده، یا مثلا سیاوش که هلوش بیشاد 20 سالی بشه که موهاش ریخته کمپوش شده،
من برای رفتم اینا رو حذف کردم، برداشتم، اصلا دلم
بعضن با سلولهای بنیادی یا سلول درمانی شخصی مثل سیاوش هم میتونه رویشمو صورت بگیره براش.
بله ببینید، من حالا نمیخوام روشهای دیگه‌ای که داره انجام میشه مثل کاشت مو رو بخوام رد کنم و بالاخره بازتابهای بعدی هم ممکنه داشته باشه، چون دارن زحمات زیادی میکشن در این حوزه. بله. اما ببینید، شما فرض بکنید یک زمین کشاورزی که دیگه هیچ املاح معدنی نداره، هیچ ویتامینی نداره، هیچ مواد مغذی نداره، شما اگر بیایید داخلش هر بذری رو بکارید هیچ اتفاقی نمیفته، درسته؟
بله.
پس علم جدید میگه به جای اینکه بیای از یک جای دیگه مو رو برداری یه جای دیگه پیوند بزنی، بیا اون زمین کشاورزی رو آبادش بکن. خب داروهای زیادی هستن که وجود دارن، تبلیغات گسترده‌ای میشه، بعضیاشون خب به خاطر داشتن اون مقدار ویتامینی که داخلشون داره تأثیرات جزئی داخلشون داره، اما تزریق سلول‌های بنیادی به خصوص سلول‌های بنیادی اتولوگ یا خودی که این روزها از چربی شکم فرد گرفته میشه و این سلولای بنیادی جدا میشه و تزریق میشه، بسیار تاثیرگذار است. و همینطور فراورده های استخراج شده از سلولهای بنیادی، سلولای بنیادی که دارن در داخل فلاسکای کش سلولی در داخل انکوباتورها کشت پیدا میکنن، تکثیر میکنن، از خودشون فراورده های مفیدی رو هم آزاد میکنن که این فراورده ها هم بسیار بسیار موثر هستند، اما نیازمند این هست که مطالعات بالینی در این حوزه تکمیل بشه و مجوزها صادر بشه و بتونیم در حد گسترده از اینها استفاده کنیم. و در جواب من خدمتتون میگم که بله، شدنی هست.
خب آقای دکتر، الان گفتید از چربی شکم سلولهای بنیادی در میاد،
بله.
یعنی داخل همین چیزی که ما انقدر ازش بدمون میاد، این چاق شدیم و شکم در آوردیم، این از اینجا شما در واقع سلول بنیادی برداشت میکنید؟
بله، ما یک برش کوچیک.
یعنی اینجا جای مهمیه، یعنی بله. جای دیگه نیستش، فقط همینجا.
ببینید ما سلولهای بنیادی مختلفی داریم. آها. اما یکی از سلولهای بنیادی که بسیار ارزشمند هستن سلولهای بنیادی لابلای بافت چربی که بسیار دم دست هست.
آها.
ما اینها رو به راحتی
وجود داره.
بله، دسترسی وجود داره. البته تصور نکنید که اونقدی برمی‌داریم که نقش لیپوساکشن رو هم بازی بکنه.
من چون می‌خواستم بگم این برای که ازم کسی پرسید چه شکایت بزرگ شده، بگم درم سلول‌های بنیادی رو در واقع در بدنم تکثیر می‌کنم. اینطور پس نیست.
نه به این شکل. ببینید سلول‌های بنیادی بین این بافت چربی رو جدا می‌کنیم و در اصل با یک فرایندی و یه سری ملزومات اینها رو آماده سازی میکنیم و تزریق میکنیم برای پوست سر بیمار یا جوانسازی.
چقدر مثلا برداشته میشه حدوداً؟
ما تا 70 سی سی مجاز هستیم که برداریم، یعنی حجم خیلی زیادی نیست. 70 سی سی رو
زیاد به نظر من،
آیین‌نامه ها به ما اجازه میدن که برداریم، اما با 50 سی سی یا 40 سی سی از این چربی ما میتونیم سلولهای بنیادی رو جدا بکنیم و تزریق کنیم و این کار در حال انجام هست.
آقای دکتر، اینکه سلولهای بنیادی رو از شکم برمی‌دارید بعد به سر من میزنید و بعد من مو در میارم، این سلوله از کجا میفهمه که چرا رو شکم من هستش تبدیل به سلول مو نمیشه، در واقع رو سر من میاد تبدیل به سلول مو میشه؟ اینا از کجا میفهمن که کجا باید چیکار بکنن، چه نقشی رو داشته باشن؟
ببینید سلولای بنیادی جذابیتی که درشون وجود داره همینه. سلولای بنیادی بر اساس پارامترهای مختلفی میتونن تمایز پیدا کنن و کمک بکنن و حتی به بافتای مختلف تبدیل بشن. فرض بکنید که یک سلول بنیادی داریم، اگر فاکتور TGF بتا کنارش افزوده بشه، یک پروتئینه، این میتونه اگر در شرایط درست قرار داده بشه از نظر فیزیکی یا کنام در اون سلول تعیین شده باشه، جاش درست باشه، میتونه تبدیل غضروف بشه. بس سلول های بنیادی در تمام بدن ما وجود دارن. یک مثال براتون بزنم، وقتی دست شما یک برش ایجاد میشه توسط یک کارد میوه خوری، خب سلول های بنیادی مهاجرت میکنن، میان و شروع میکنن ترمیم کردن. خب اونجا بر اساس اون جایگاهی که وجود داره ترمیم پوست رو انجام میدن و تبدیل میشن به سلول های فرض بکنید فیبروبلاست.
یعنی پوست. تو خون من اون سلول های بنیادی در حال حرکتن.
سلول های بنیادی در خون وجود داره، در مغز استخوان وجود
خب من
داره.
من فکر کنم که وقتی پوستم دچار جراحت میشه داره خوب میشه، همون پوست دسته که سلول های پوست دسته که داره هی تکثیر میشن اونجا اونو خوب میکنن، اینطور نیست؟
چرا، سلول های فیبروبلاست پوست یا کراتینوسیت هم تکثیر میکنن، اما سلول های بنیادی هم فرمان میگیرن به نقطه عارضه مهاجرت میکنن و شروع میکنن درمان. یه مثال جالب براتون بزنم، اما در حوزه ارتوپدی برای درمان آرتروز یکی از کارهایی که دارن انجام میدن میکروفرکچره. میان شروع میکنن مته زنی، میان آسیب میزنن، میان بافت غضروف مفصل زانو رو شروع میکنن مته زنی با مته های مخصوص ارتوپدی، دستگاه مخصوص این کار، سوراخ سوراخ میکنن، زخمش میکنن. خب چه اتفاقی میفته وقتی که این زخم ها اتفاق میفته؟ سلول های بنیادی بدن میان مهاجرت میکنن برای ترمیم زخم،
چون وقتی اعلام خطر شده،
اعلام خطر شده و وقتی میان رو بافت قزروف میشینن تو اون جایی که باید در اصل قرار بگیرن و تبدیل به سلول‌های کندروسیت بشن برای ترمیم قزروف، این اتفاق میفته.
عجب، یعنی اینجوری میان ترمیم میکنن آیا؟
بله، میان ترمیم میکنن و بافت قزروف رو بازسازی.
خب این آیا برای دندان هم مثلا میتونه اتفاق بیفته؟ یعنی مثلا به جای که پر کردنی‌های معمول انجام بشه اینها، بیان مثلا سلول‌های بنیادی بذارن اون حفره رو ایجاد بکنن و اونجا شروع کنه به پر شدن، یعنی خود به خود شروع کنه به سلول سازی.
ببین اصلا اخیراً که یک خبری توی دنیا منتشر شد که در یکی از این کشورهای پیشرفته اومدن با کمک سلول‌های بنیادی کارو کردن، یعنی سلول‌های بنیادی رو میان تزریق می‌کنن در لثه فرد و دندان کامل اونجا رشد پیدا می‌کنه.
خیلی.
و این رو شما با یک سرچ میتونید متوجه بشید و این اتفاق داره میفته. ولی متاسفانه از تحقیقات و حتی بعد از انجام مطالعات بالینی فازهای مختلف و نتایج مثبت تا ورود به درمان و بازار و تجاری سازی واقعا زمان زیادی نیاز داره.
آیا دکتر، ما میدونیم که سلول اگر که عملکردش رو معیوب باشه، شروع بکنه به تکثیر فزاینده، میتونه تبدیل بشه به مثلا یک توده سرطانی، یه تومور ساخته بشه. از کجا معلوم این سلول‌های بنیادی که به افراد ممکنه که تزریق بشه، میتونه اضافه بشه، جابجاییش انجام بشه، از کجا معلوم نرن یه دفعه تبدیل نشن به سلول سرطانی؟ آیا شما برگه مأموریتی دست سلولا میدید که باید بره این کار انجام بده و هدفمند بره اون کار انجام بده، یا نه اون خود مختاره یه دفعه ممکنه یه جایی تلمبار بشه و تبدیل بشه به سلول سرطانی؟ آیا یک چنین عوارضی ممکنه داشته باشه این شیوه درمانی؟
بله، امکانش هست، اما سلول‌های بنیادی انواعی دارن. سلول‌های بنیادی جنینی که از بلاستوسیست جنین در اصل گرفته میشن، که در ابتدای صحبت گفتم، اینها پرتوان هستن، خیلی سلول‌های قوی هستن. ما به هر سلولی بخوایم اینها رو تمایز بدیم، تبدیل میشن و ساخته میشن. اما چرا در دنیا به اینها مجوز داده نمیشه؟ به این سلول‌ها خیلی جذابن. ما وقتی تو آزمایشگاه با اینا کار میکنیم، خب لذت بخشه. میایم یک فاکتوری اضافه میکنیم، کنارش میشه ماهیچه قلب. میاد یه فاکتوری اضافه میشه سلول عصبی و از بعد تحقیقاتی خیلی جذابن.
یعنی یه جور مهندسی میشه عملکرد اون سلوله،
تمایز پیدا میکنه. آه. یعنی با تغییراتی که ما اعمال میکنیم و شبیه‌سازی اون باف رو انجام میدیم، اون سلولای پرتوان بنیادی جنین میان تبدیل میشن سریعا به بافت یا در اصل سلولی که ما دلمون میخواد. اما در عین این جذابیت، این سلولهای خاص که سلولای بنیادی جنینی هستن خطرناک هم هستن. به خاطر همین در دنیا تا حالا مجوزی صادر نشده که از این سلولها استفاده بشه. اما میایم یک گام عقب‌تر، میایم سلول‌های بنیادی رو پیدا می‌کنیم و توسط حالا دانشمندان در طول زمان کشف شده که اینا توانشون کمتره، پرتوان نیستن، کم توان‌ترن، در چند نوع بافت میتونه تاثیر بذاره، ولی دیگه اون خطر رو اثبات شده که دیگه ندارن. و ما در درمان‌ها بیشتر از سلول‌های بنیادی کم خطری که خدمتتون گفتم هستم، مثل سلول‌های بنیادی مزانشیمی که اینها نتایج مطالعات بالینی دنیا نشون داده که به سمت سرطانی شدن پیش نمیرن.
متشکرم دکتر مهدی هادی، متخصص سلول درمانی، امروز در رادیوم همراه ما بودن. آی دکتر، زمانم تموم شده. اگه قرار باشه که یک آینده نزدیکی رو از این تکنیک ها، از این در واقع دانش جدید بخوایم برای مخاطبانمون خبر بدیم، اون آینده نزدیک چیه؟ جدیدترین چیزی که قرار شما پاسخ بگیرید و بهش برسین چیه که دورنمای نزدیک ماست؟
ببینید، من خودم دوست دارم کارهایی که انجام شده به اتمام رسیده، مطالعات بالینی تکمیل شده، مجوز بگیرن و اول بیان به کمک بیماران برسن. و این برای خود من اولویت بالاییه که کار تکمیل بشه. اما در ادامه یکی از مواردی که بسیار دوست دارم که اتفاق بیفته، درمان سرطان‌های مختلف با سلول درمانی هست که در کشورهای پیشرفته این اتفاق افتاده، اما درمانش بسیار گران هست. تا حدود 400 هزار دلار برای درمان یک سرطان برای هر بیمار اتفاق میفته، جدا از این که این بیمار شرایطش رو داشته باشه که به یک کشور دیگه سفر کنه و یک ماه اونجا.
400 هزار دلار
400 هزار دلار برای یک بیمار.
این میتونه در ایران اتفاق
بیفته؟ بله، این در ایران شروع شده تحقیقاتش و به جای خوبی هم رسیده و اگر حمایت ها اتفاق بیفته، چه از بعد مجوزها، تایید مجوزها و چه از بعد حمایت های مالی برای تکمیل این تحقیقات، من فکر میکنم تا شاید یک یا دو سال آینده این میتونه به درمان بیماران کمک بکنه. اما یک چیزی که بسیار بسیار مهم هست، چون من تجربیات زیادی در صنعت دارم، صنعت سلول درمانی، و لمس کردم این صنعت رو، این هست که ما بتونیم این رو به صورت انبوه تولید بکنیم و به یک جایی برسیم که واقعا یک بیمار بیاد با اوضاع اقتصادی الان با 10 میلیون تومان سرطانش رو درمان بکنه. و این فقط با صنعتی سازی اتفاق میفته
که بشه در واقع این رو در قالب صنعتی هی هزینه هاش رو کمتر کردش و فراگیریش رو بیشتر کرد، یعنی استفاده بیشتری بله. اتفاق میفته که مغروم به صرفن باشه برای اون کسی که این صنعت رو در واقع به نوعی داره پشتیبانی میکنه و پیش میبره. من خیلی ممنونم از شما اینکه گفتید یکی دو سال آینده میتونه در ایران هم این اتفاق رخ بده، خیلی خبر خوبیه و چقدر
مشروط به حمایت ها
گفتید که $400,000 هر بیمار ممکنه الان بره هزینه بکنه برای بله. این موضوع. این یعنی که ما $400,000 داریم با هر بیمار از ایران خارج میکنیم، یعنی داره ارزبری اتفاق میفته، ارز خارج میشه از کشور ما و این میتونه حتی رو اقتصاد درمانی کشور ما بخواد اثر بگذاره، جدا از اینکه یه نابرابری هم به وجود میادش، این میتونه خیلی فراگیر در داخل ایران اتفاق بیفته. و خبر خوب اینه که ظاهرا به لحاظ تئوری و لابراتواری این اتفاق افتاده و نیاز به حمایت برای صدور مجوز برای به نوعی تسهیلگری برای توسعه صنعتی اون وجود داره، که امیدوارم که اگر وزارت بهداشت، اگر سازمان غذا و دارو میشنون حرف ما رو، امیدوارم که این کمک رو بدن به بدنه علمی کشورمون، به توسعه‌گران علمی کشورمون، که این مسیر با سرعت معقول و مطلوبی پیش بره. من میدونم که ممکنه در واقع یه عده‌ای نسبت به این موضوع شاید خسارت مالی ببینن، شاید تصور بکنن که دیگه مثلا داروی شیمی درمانی نمیتونن وارد کنن بفروشن، نمیدونم داروهای مختلف نمیتونن وارد بکنن و عرضه بکنن، ولی در کل ما داریم راجع به جون مردم صحبت میکنیم و هیچ چیزی بیشتر از این برای یک جامعه نباید اولویت باشه و ارزش داشته باشه. امیدوارم اونایی هم که دارن صنایع دارویی رو پیش میبرن گرایش پیدا بکنن به این سمت و سوی تولید دارو، که به نوعی اونها منفعتشون حفظ بشه و بتونن این ساختار رو حفظ کنن به جایی که هر کدوم ما بخوایم دست انداز یا مانعی بشیم برای دیگری. ممنونم از شما آقای دکتر مهدی هادی، ممنونم از اینکه در ایران ماندید و دارید کار میکنید، اول از همه، مرحله بعدم به عنوان یک متخصص دارید کار میکنید و توسعه میدید و خیلی خوشحالم که در ایران شما حضور دارید و امثال شما در کشورمون هستن.
ممنونم، باعث افتخار بنده هست و خوشحالم که در کشورم خدمت میکنم و آرزوم این هست که بتونه یک روزی تمام این دستاوردها واقعا به کمک بیماران صعب العلاج بیاد و اون روز خوشحالی من هست.
ما بارها در برنامه رادیو سیاوشان درباره شخصی سازی پزشکی و طب فردی صحبت کردیم که دنیا داره میره به این سمت که درمان‌ها اصلا بخواد مبتنی بر خود فرد صورت بگیره، و من فکر می‌کنم سلول درمانی از اون رشته‌های پیشتازی هستش که میتونه خیلی کمک بکنه به توسعه و رشد سریعتر پزشکی فرد محور.
متشکرم که شنونده رادیوم امروز بودید. من سیاوش صفاریان‌پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه‌کننده ارجمندمون، برای شما تندرستی و سلامتی آرزو می‌کنم. روز و روزگار بر شما خوش.